به ساعت 21:09 شب رسیدیم از رادیو قرآن. نوبت میرسه به پخش برنامه کارگاه ترجمه. علاقمندان این برنامه میتونن به مدت 28 دقیقه شنونده یک کارگاه ترجمه باشن.
چرا ترجمه های قرآن هیچ تفاوتی بین سطر و کتابت قائل نشده؟ آیا شیاطین در قرآن فقط به معنای ابلیس و موجودات غیر مادی؟ آیا معنای خشیت ترس است؟ آیا لحن ترجمه در این آیه تفاوت معناداری خواهد یافت؟ چرا سم در آیه به صورت مفرد آمده؟ تفاوت معنای انشاء و خلق چیست؟ چرا این تفاوت‌ها در ترجمه وجود ندارد؟
کارگاه ترجمه،
ترجمه نو و متفاوت از آیات قرآن کریم.
قرآنی فی قلبی دومت یغمرنی من فیض ضیاء، آیات المولا تدفعني نحو العلياء، والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء، يا ربي قد نلت منايا وبختم كتابك أرقى.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو قرآن. در برنامه امشب کارگاه ترجمه قرار است با کارشناسان محترم به بررسی آیه 18 سوره مبارک معارج بپردازیم تا در انتهای برنامه بتوانیم به ترجمه دقیق و کاملی از این آیه دست یابیم. در آیه 18 سوره مبارک معارج و جمع فاوعا آمده است آنها که اموال را جمع و ذخیره کردند و در راه خدا انفاق نکردند. به این ترتیب این آتش سوزان با زبان حال و جاذبه مخصوصی که نسبت به مجرمان دارد، یا با زبان قال که خداوند به او داده، پیوسته آنها را صدا می زند و به سوی خود فرا می خواند. همانها که دارای این دو صفتند، پشت به ایمان کرده و از خدا و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سر برتافته و از سوی دیگر دائما در فکر جمع مال از حرام و حلال و ذخیره کردن آن بودند، بی آنکه به حقوق نیازمندان توجه کنند و یا فلسفه این نعمت الهی یعنی دارایی را بدانند.
تدعو من ادبر و تولى و جمع فاوعى.
برای دستیابی به ترجمه دقیق آیه 18 سوره مبارک معارج پرسش هایی مطرح است که پاسخ به آنها ترجمه را گویاتر و دقیق تر می کند. فا در فاوعى را چگونه باید ترجمه کرد؟ اگر آیات 17 و 18 سوره مبارک معارج را یک پارچه در نظر بگیریم، چه ارتباط معنایی بین ادبر، تولا، جمع و اوعا هست؟ آیا مقصود از مال در این آیه شامل همه دارایی‌های انسان اعم از مادی و معنوی است؟ کارشناسان کارگاه ترجمه با پاسخ به این پرسش‌ها سعی می‌کنند ترجمه‌ای دقیق پیش روی شما مخاطبان قرار دهند. حجت الاسلام و المسلمین محمد شیخ الاسلامی، دکترای عرفان اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین سید علی کشفی، سطح 4 حوزه، و حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا عبداللهی، سطح 4 حوزه.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ترجمه آیات جزء 29 رسیدیم به آیه 18 هم از سوره معارج که به نظر میرسه همچنان در مقام وصف اتفاقاتی است که در روز قیامت میفته. در آیه قبل خداوند بیان کرد که آتش میخواند یا به خود میکشد کسانی که روگردان شدند، پشت کردند به حق، که در موردش بحث گفتگو شد. در این آیه صفت دیگری از این افراد رو خدا داره بیان میکنه که حالا باید وارد خود آیه بشیم و ببینیم که چه نکات و چه اختلافاتی در آیه وجود داره. جناب آقای کشفی در خدمتتون هستین، ترجمه معمول از این آیه رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ترجمه معمول از آیه 18 هم. و آن که را ثروت جمع کرده و به ذخیره سازی پرداخته است.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای عبدالله در خدمتیم. این آیه دو کلمه بیشتر نداره، آیا تفاوت در تفاسیر چیزی دیده شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر میاد دو بحث اساسی قابل طرح هست در این آیه. بحث ابتدایی این که خب اصلا آیه چی میخواد بگه، چه کسانی رو در این آیه داریم بهشون اشاره میکنیم. جمع فاوعا، خب برای جواب به این سوال باید اول ببینیم جمع یعنی چی، اوعا یعنی چی. همونطور که طبق معنای متعارف فرمودن، جمع یعنی کسی که میره اموال رو، بر فرض این که ما مفعول جمع رو مال بدانیم، کما این که بعضی از روایات و مؤیداتی بر این قضیه وجود داره، جمع مال یعنی شخصی میره مال جمع میکنه. و در مرتبه بعدی اوعا رو ترجمه کردن به ذخیره کردن، تجمیع مال، نگه داشتن مال. حالا برمیگردیم به سوال اصلی خودمون، آیه اشاره به چه کسانی داره؟ دو سه جور میشه جواب داد. در نگاه اول بعضی ممکنه بگن آیه داره اون کسانی رو میگه که خمس و زکاتشون رو نمیدن. عده‌ای دقیق‌تر پاسخ میدن و میگن آیه داره اشاره میکند به کسانی که هر گونه واجب مالی که به عهده‌شون هست نمیدن. تفاوت هم اینجا ظاهر میشه که ما واجب مالی رو فقط خمس و زکات بدانیم یا چیز دیگر، که این یه بحثی داره که ما در آیات پیش رو در آیه 24 که میفرمان والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، اونجا روایات تفسیری ذیل این آیه رو بهش اشاره میکنیم. اونجا عرض خواهیم کرد که روایات صراحت در این دارند که این حق معلوم خمس و زکات نیست، بلکه بالاتر از این حرف است. این بحثش بماند برای اون آیه. اما من اینجا میخوام اشاره به یک معنای دیگری بکنم که به نظر میاد به نکات دقیق تری در این آیه توجه کرده، و اون هم این که آیه صرف عدم انفاق رو نمیخواد بگه. چرا؟ چون اوعا یعنی ذخیره کردن، انباشت کردن. ضد انباشت کردن و ذخیره کردن چرخشه. یعنی داره آیه اشاره میکند به کسانی که مالشان را ذخیره میکنند، اصطلاح قرآنیش کنز میکنند، یک جا نگه میدارن و از چرخش مال جلوگیری میکنند. این از جهت مباحث اقتصادی هم خب ثابت شده است که اگر مال به چرخش در بیاید، اقتصاد مثلا یک جامعه ای سرپا میشه. اهمیت مطلبم اونجایی روشن میشه که یک شخصی که سرمایه داره، حالا چه مقدار کم چه مقدار زیاد، وقتی در دوراهی قرار میگیره که فقط مصلحت خودش رو در نظر بگیره یا مصلحت عمومی رو در نظر بگیره. اگر مصلحت شخصی رو بخواد در نظر بگیره، ممکنه بگه آقا من این پولم رو بخوام بفرستم در فعالیت‌های تولیدی، پول بچرخه، خب ریسک داره، ممکنه ضرر بکنم یا ممکنه سود چندانی نکنم. اما مثلا اگر برم سکه بخرم، ارز بخرم، یه جایی نگه دارم این پول رو، سرمایه تضمین شده قطعی تری به دست من میرسه. او آ یعنی همین، یعنی ذخیره کرده. به نظر میاد که آیه داره به این مطلب اشاره میکنه. ما مشابه این تعابیر رو در سوره توبه داریم که الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. اون کسانی که کنز میکنند، لا ينفقون حرف بعدیه، قرار هم بر این هست که تعابیر وقتی مختلف میشه تا جایی که میشه تفسیر نگیریم، تأکید نگیریم. اونایی که کنز ذهب و فضه میکنن، نگه میدارن، نمیذارن مال بچرخه، فبشرهم به عذاب علیم، اونم چه عذابی. طلاهاشون که یه جایی انباشت کردن تو حسابای شخصیشون نگه داشتن رو به مانند یک فلز گداخته میکنیم و بر پیشانی و مثلا کنارشون و پشت سرشون و کمرشون داغ می نهیم. لذا این به نظر میاد که این معنای سوم و تفسیر سوم معنای دقیق تری.
خیلی ممنون، متشکر. خب این یک فضای جدیدی به هر حال در آیه باز میکنه. اون چی که ما در ترجمه ها می بینیم این هستش که به هر حال جمع مالن ترجمه شده و اینکه نهایتا اونایی که انفاق نمی کنن یا انباشت میکنن، ولی اینکه حالا نگاهمون این باشد که کسی که از چرخش مال جلوگیری میکنه، این به نظرم میتونه قابل تأمل باشه.
و جمع فأوعى.
تو ترجمه ها ما چی میبینیم آیه کشفی؟
در رابطه با جمع از لحاظ لغوی نکته خاصی نیست، این جمع به معنی جمع کردنه. اما نکته ای که حالا توی تفسیر باید بهش دقت بکنیم اینه که چه چیزی را جمع کرد، و مترجمین بالاتفاق ثروت، مال، مال دنیا، اینجور چیزها رو ذکر کردن. اما در رابطه با فعوعا که یک فعل هست از ماده وعیه، به معنای ذخیره کردن ذکر کردن. اما هم خانواده او که اسم مجرد باشه وعا هست، وعا به معنای ظرف میاد که جمعش اوعیه است و در سوره یوسف هم داریم که فبدع به اوعیت هم قبل وعا اخیه. این به معنای ظرفی است و در واقع یک وسیله است که توش وسایل و پولشون رو و وسایلشون رو، در واقع اون چیزهایی که به عنوان ضرورت همراه خودشون می‌بردن، این رو توش ذخیره می‌کردن و انباشت می‌کردن. این فعل از این وعا که به معنای ظرفه گرفته شده و تسمیهش در واقع از این جهته که مال در ظرف جمع میشه و حفظ میشه، برای همین این او آ هم منظورش اینه که ذخیره میکنن در یک ظرفی کنن، در یک محفظه این اموال رو ذخیره میکنن. در ترجمه ها برخی فقط به ترجمه تحت لفظی پرداختن، مثلا جناب آیاتی ترجمه کردن آن را که گرد می آورد و می اندوخت. حالا چه چیزی جمع میکرد و چه چیزی ذخیره میکرد رو دیگه ذکر نکرد. بسیاری از مترجمین اموال، ثروت، اینها رو ذکر کردن و برخی هم بعد از ذخیره سازی و انباشتن داخل پرانتز توضیح دادن و زکات رو، زکات مالشون رو نمیدادن، انفاق نمیکردن، بخش واجب اموال رو پرداخت نمیکردن، که همه اینها حاکی از اون حب دنیا و وابستگی دنیاست و اون اصالت دیدن دنیاست که تو سوره همزه هم داریم، الذی جمع اموالا وعدده، که این وعدده رو هم و همون معنی شمردن و جمع کردن که هی بهش مورد چقدر دارم، چقدر سرمایه دارم ذکر کرده.
تدعو من ادبر و تولا و جمع فأوعا.
واژه، تفسیر، روایت، ترجمه در کارگاه ترجمه.
حالا من فکر میکنم که ضمن این که ما باید روی فا فعوعا فکری بکنیم، که شاید هم حالا دوستان توی توجهاتشون و دقتشون این رو داشته باشن، من میگم فرض کنیم که ما در واقع این دعایه تدعو من ادبر و تولا و جمع فعوعا کنار هم بود، یعنی دعایه نبود. واقعا چه ارتباطی بین و جمع فعوعا و من ادبر و تولاست؟ داره سه تا خصوصیت بیان میکنه، سه به علاوه یک، یعنی ادبار و تولا و جمع و اوعا، این چهار تاست که سه تاش پشت همه، یکیش با فا کنار هم اومد. اینی که ما روی گردان شدن و پشت کردن رو یهو کنارش بگه و مال جمع کرد و اونو مثلا ذخیره کرد، به نظرم به این دوتا قبلی اصلا نمیخوره. یعنی اون دوتا داره در مورد یک ویژگی، حالا دوستانم فرمودن اعتقادی و از حق روی گرداندن و اینها اشاره میکنه، بعد یه اینجا بگه و پول جمع کرد و نگه داشت. اولا پول جمع کردن و نگه داشتن که به خودی خود بد نیست، یعنی اگه گفته بود جمع اموالا و عدده مثلا، جمع، چون بعدش اونجا میگه یحسب ان ماله اخلده، یا اگه معنیش تکاثر بودی. ما تو روایات متعدد داریم که آقا جوری برای دنیا زندگی کن که گویی 100 سال دیگه زندگی میکنی. یعنی اگه ما باشیم و ترجمه همین آیه، انگار میخواد این آیه، اگر این ترجمه موجودی که ما داریم، انگار میخواد بگی که ذخیره سازی خیلی چیز بدیه. آیا واقعا اینو میخواد بگه؟
راکت کردن مال خیلی چیز بدیه، از این دفاع میکنی.
باشه،
اما این به معنای نفی مطلق سرمایه داری نیست. تجارت بکن، درآمد داشته باش، حالا اصطلاحا مثلا میلیاردر بشو، اینا هیچ کدوم مشکل نداره. فاوعا هم اتفاقا همینه، فلسفه نهی و نفی رو نشون میده. جماعت چیز بدی نیست فی نفسه، اما آنچه که بدش میکنه اوعاست، یعنی ذخیره کردنش، راکت نگه داشتنش. از کلم اون آیهی که اشاره شد الذین یکنزونه، برای همین کنز مال خدا عذاب قائل شده.
خب آره، ولی ادامهش میگه ولا ينفقونها فی سبیل الله.
اصلا هم بر این بود که واو رو تفسیری نگیریم دیگه، لا ينفقون حرف دیگریست.
ولی بالاخره خود کنز پول، خود نگه داشتن پول، ذخیره سازی برای آینده، مگه چیز بدیه؟
نه، پس انداز کردن به یک تدبیری نسبت به آینده یک حرفه. یک حرف دیگه این که شخص تمام داراییش رو که میتونه حالا یه بخش رو به اندازه‌ای که تدبیر اقتضا میکنه برای آیندهش نگه داره، ولی بیشتر از اون، بلکه میلیاردها، ده ها برابر آنچه که تدبیر اقتضا میکند را انباشت کند. اینه که نهی شده ازش.
من فکر میکنم که ما اگر در واقع این سه ویژگی رو پشت هم ببینیم، یعنی ادبر و تولا و جمع،
بله اتفاقا ما از همین پشت سر هم بودنش دفاع میکنیم. عرض هم همینه که شدت اهمیت رو داره میرسونه. ببینید سیاق آیات رو توجه بکنیم. آیات عذابهای متعددی که در اثر آتش جهنم بر جهنمیان وارد میشود رو شرح میدهد، بعد در بین تمام اوصاف بدی که یک گناهکار و کافر میتواند داشته باشد، دو مسئله اساسی رو جدا میکنه. یک، ادبار و تولی که با همون معانی که عرض شد و به جمع‌بندی رسیدیم در جلسه قبل. دو، بحث مالی. اتفاقا اهمیت رو داره میرسونه. ما تو آیات دیگر داریم، در آیه 106 و 107 سوره نحل داریم، من کفر بالله بعد ایمانه، اونی که کفر میورزه به خدا، یه مقداری جلوتر این منشأ کفرش کجاست؟ ذالکه به انهم استحب الحیات الدنیا علی الاخره. ریشه کفرش اینه که حب دنیا داره. یا انما تخصم من دون الله اوثانن، اونی که رفته دنبال بت پرستی بیشتر از آن که عقیده باطلی داشته باشد حب دنیا داره. بنابراین اینجا داریم دو تا مسئله رو جدا میکنیم از بین تمام اوصاف. پس معلوم دو تا مسئله ریشه ایه، یک بحث ادبار و تولی، دو بحث حب دنیا.
خب حالا این حب دنیا داره از توی این در میاد، یعنی شما الان دارید اینو تأویل میکنید، ولی جمع فعاتش حب دنیا نیست. ولی کسی که اتفاقا حب دنیا داشته باشه، به قول شما میذاره این پول بچرخه، هم دنیای خودش آباد میشه هم دنیای دیگران آباد میشه.
نه اتفاقا آن که فقط به فکر حب دنیای خودش هست، گاهی اقتضاش اینه که راکت نگه داره ما.
نه، سرمایه دار که اگه بخواد پولش رو نگه داره که پولش ارزش پیدا نمیکنه.
مثالش به روزش رو زدی. گاهی اقتضای مصلحت شخصی دیدن این است که سکه بخری یک جا بگذاری، ولی کارخونه رو راه نندازی.
مال که راکت میماند به خاطر اقتصاد بیمار، پول همطور نگه داری که افزایشی نخواهد داشت. مگه اینو طلا بخری، چیز قیمتی بخری و در واقع نگه داری؟
بالاخره این اقتصاد بیمار ممکنه زمانهای مختلفی هم باشه، مثل زمان پیغمبر که الذین یکنزون میشه منشأ عذاب. میخوام بگم به ما هو هو خود کنز مال، آنچه که اقتضای تدبیر است حرف دیگری است، اما خود کنز مال مورد نهی قرار گرفته.
نمیدونم
که این کنز مال ریشه اصلیش همون حب دنیا است.
نمیدونم کنز مال واقعا مورد در واقع نهی قرار گرفته، یعنی این که شما پولتو ذخیره کنی خودش به خودی خود، یا اینکه ولا ينفقونهاش ادامشه، یک نزون الذهب والفضه ولا ينفقونها، یا تکاثر قبول دارم، یعنی زیاده خواهی مثلا، این بده، این چیز بدیه.
تدعو من ادبر و تولا
ببینید من میخوام بگم که ما اگر که ادبره و تولا و جمعه رو کنار هم بگذاریم و بعد به تصویری فکر کنیم. تصویر اینه، کسی رو برمیگردونه، پشت میکنه و خودشو جمع میکنه در برابر حق، نمیخواد حق رو بشنوه. کسی که در واقع خودش رو در برابر حق، یعنی گوشش رو میگیره، اجازه نمیده که پیام حق وارد در جانش بشه، که ما اینو در آیات قرآن هم داریم دیگه، آیات متعددی از قرآن به این اشاره میکنه.
زو قبول دارید که معنا خلاف ظاهر اولیه جمع اصلا باید قرینه ای براش باشه.
میشه
الان از میگم ببینید، شما یه مفعول دارید اضافه میکنید، درسته که جمع مالنه، من میگم جمع مالن به سیاق آیه نمیخوره، یعنی وزن
جمع نفسه رو دارید اضافه الان دارم تقدیر میگیرید.
خب بله،
پس اول آخرش که ما مفعول در ظاهر نداریم.
اونجا نکتهش اینه که ادبر و تولا و جمع نفسه او با هم دیگه کاملا یه سیاقن،
سیاقش رو هم با آیات دیگر درست کردیم. آیات منشأ،
ببینید آیات بعدی اصلا یه فصل جدیدیه، ان الانسان خلق هلوا.
نه آیات بعدی رو عرض نمی‌کنم، همون آیاتی که ریشه کفر را در حب دنیا میدانن.
این که حب دنیا، نه این حب دنیا نیست، این حب دنیا نیست، خود کفر بده، حالا حب دنیا هم بده، خود کفر هم بده، اصلش اینه که کفر بده. فاو آ یعنی انباشت سرمایه که ازش استفاده نشه. اینجا فاو آ در برابر فلاح و در واقع شکوفاییه، یعنی کسی که رو برگردون پشت کرد در برابر حق، در برابر حق خودش رو جمع کرد و از ظرفیتش استفاده نکرد.
اوا رو چی ترجمه؟
همون به مفهوم انباشت سرمایه، یعنی از سرمایه‌هاش استفاده نکرد.
خب این که خیلی خلاف ظاهر
نفس او، نه سرمایه‌های مالیش، بله هر سرمایه که ما بهش دادیم، یعنی نخواست حرف حق رو بشنوه و نخواست که سرمایه هایی که ما بهش دادیم، میگه ببینید، میگه و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، ما به نفس امکان رشد دادیم، امکان عدم رشد هم دادیم، یعنی فجور و تقواشو بهش الهام کردیم. بعد بلافاصله میگه قد افلح من زکاها، یعنی کسی که از این سرمایهش استفاده کرد. یوم الحسره که روزی نیستش که ما فقط از پولی که استفاده نکردیم احساس حسرت بکنیم.
بله، تعابیر درستیه، منتها تفسیر جمع و او آ به معنایی که شما میفرمایید متوقف بر اینه که معنایی که خود جمع ظهور در آن دارد را نتوانیم بگیم.
شما مال رو ایراد نداره،
استعدادها میخواهید بگیرید،
نه شما بزار. سرمایه بگیرید، سرمایه هم جمع رو سرمایه بگیرید هم او آرو. چرا شما مال میگیرید فقط؟ مگه فقط ماله داشته انسان؟
عرضم به حضورتون که به نظرم با توجه به اتفاقا سیاق و اینکه این یک آیه مستقله، این جمع افعال یک عبارت باشه. اما کنید ما همین که الان این دوتا آیه است، این خودش یک قرینه است برای اینکه این یک چیز غیر از اون مراحل قبلیه، چون در روایات هم داریم که سر هر آیهی میشه وقف کرد، به خلاف حالا بعضی از این رسم الخط هایی که انتهای آیه رو لا گذاشتن که نمیشه وقف کرد، روایت داریم که همیشه باید، یعنی میشه خوبه که وقف بکنیم. چرا؟ چون آیات تفکیکش علت داشته. این ادبر و تولا خب معنا شد، اما جمع این معنایی که بخوایم بگیم خودش رو جمع کرد و مانع خواست بشه که آیات الهی و دعوت الهی در او تأثیر بگذاره، به نظرم همچین تعبیری اصلا ما در داریم. انگشت رو گوشش میگذاشتن، یجعلون اصابعهم فی آذانهم، نمیدونم پشت میکردن، پنبه میذاشتن تو گوش، توجه سرصدا میکردن نشنوه، ولی این جمع کردن خود به نظرم یه چیز تعبیر ملموسی نیست اصلا برای روی برگردانی و دور شدن از حق. علاوه بر این که این هم در یک آیه است، جمع اف او آ پشت سر هم اومده و تفسیر علی ابن ابراهیم هم تعبیر به همین جمع مال شده و خود اون او آ هم انباشتن، البته شما فرمودید سرمایه و مشکلی هم نداره، ولی خود اون قرینه میتونه باشه بر این که این چه چیزی جمع کرد. جمع از مال دنیا، حالا مال که میگیم منظور فقط سکه و زر و سیم نیست، تمام اون چیز مادیات.
چه مادیات؟ حرف اینه، ببینید
شما
ببینید
شما
کسی از مادیاتش که... استفاده نکرده ببشت. خیلی کار بدی کرده.
شما یه قرینه
ولی که... ندنگ این حد که آتش جهنم رو به خود بکشه، اونی و خدا عذاب میکنه که از آنچه که بهش داده استفاده نکرده. این چیزی که بهش داده پول هست، ذهن هست، هنر هست، هر چی امکانی که داده. شما به هر معنی که جمع فعوها رو بگیرید، اینی که شما سرمایه یک انسان او در نظر بگیرید بهتر از پول خالیه.
چه اولویتی داره؟
اولویتش همینه. کسی که شما مستوجب چنین عذابی است، کسی است که از سرمایه هایی که خدا بهش داده استفاده نکنه.
این معنی که شما میکنید صرفا مثلا از دست دادن یک فرصت است. نه، عرض بیشتر از این حرفه.
نه، شما میگید قرینه بر این که این آتش جهنم میسوزونه اینه که آقا اونا پشت کردن، از حق روی برگردان شدن. چرا الان ما بیایم سراغ در واقع جمع کردن مال و زکات ندادن و خمس ندادن و انفاق نکردن؟ یعنی اینها به هم ارتباط نداره، در حالی که تو آیات قرآن اینها به هم ارتباط دارن. یعنی عوامل مختلفی باعث جهنمی شد. گفت ما سلککم فی سقر، چی شد جهنمی شدی؟ یک مشکلات اخلاقی بود، مشکلات کنا نخوز و معل خائزین بود، لم نکنوت امول مسکین بود، کنا نکذب و یوم الدین هم هست. اینا همه عوامل مختلفیه. ادبر و تبلا یک عامله، جمع فوا هم یک عامل. خب
جمع هم اشاره به همان حب دنیا دارد، یکی از مصادیق بارزش رو دارد.
خیلی از اوقات جمع فوا، جمع مال کسی است که دانشش رو در اختیار دیگران قرار نمیده، مال کسی است که توانش رو تو فضای اجتماعی استفاده نمیکنه. شما بگید که مفعول این ماله، من میگم مال اصلا فقط پول نیست. مگه مال هر کسی فقط پولشه؟
جمع سرمایه،
هر سرمایه‌ای که داره. من که دارم به معنی شما در واقع نزدیک میشم. معنی که شما میکنی اینه، میگه کسی که داشته‌هاشو جمع کرد و در اختیار مردم قرار نداد، ولی فقط در اقتصاد، که این اقتصاد بچرخه. من میگم دانش هم همینطوره.
خب بله، یعنی راه حق رو فهمید اما کسی
نگفت،
هدایت
نکرد،
کتمان کرد.
من فکر میکنم هر سرمایه‌ای، هر توانی، مهارت، من یه مهارتی دارم. ببینید، ضمن اینکه من به اون ترجمه اولیه پایبندم، ترجمه که خودم گفتم، ولی الان از اون میام عقب. میگیم آقا، میگید مال، چرا میگید مال یعنی پول؟ کما اینکه تو آیاتم مال همیشه مستوی با پول نیست. اونجا میگیم که المال و البنون، اصلا معنی نیست اینجا فقط پول باشه. خب اینجا چه اشکالی داره که ما بگیم هر کسی که ذخیره میکنه و نمیذاره مردم از توانش، از هر سرمایه‌ای که داره استفاده کنه، مستوجب این عذابیه؟
کما اینکه داریم زکات و علم
نشو، چه اشکالی داره؟ بنابراین اگه بخوام با شما همدلی کنم، میگم نگید پول، بگید کسی که سرمایه‌اش رو جمع
مال
کرد.
میگی مال دیگه شما؟
نه، سرمایه من.
نه، مال که گفتید اهم دیگه. خب مال میگید؟
نه، تو زبان فارسی وقتی میگی مال یعنی پول، ولی وقتی میگی سرمایه اهمه، کسی که سرمایه رو جمع کرد و برای استفاده در اختیار دیگران قرار نداد. این چیز خوبیه، ترجمه متعادلی از این آیه است. اون موقع دیگه یه مقداری هم سطحش بالاتر از، یعنی نزدیکی به ادبر و تولا هم میشه. حالا به هر حال ترجمه نهایی رو میشنویم.
ترجمه نهایی از آیه 18 سوره مبارکه معارج: و آن که را دارایی جمع کرد و بیهوده انباشت. البته میشود فعل به سوی خود میکشد که در آیه قبل بود رو در انتهای این آیه در ترجمه قرار داد.
آنچه شنیدید گفتگوی کارشناسان کارگاه ترجمه بود که به بررسی نکته‌های تفسیری، ادبی و مقایسه ترجمه‌های آیه 18 سوره مبارکه معارج پرداختند و به این ترجمه پیشنهادی رسیدند: و آنکه را دارایی جمع کرد و بیهوده انباشت. شماره پیامک 30100 در اختیار شما شنوندگان بزرگوار است. می توانید نکته‌ها و ترجمه‌های پیشنهادی خود را با ما به اشتراک بگذارید. در برنامه آینده کارگاه ترجمه به بررسی آیه 19 سوره مبارک معارج خواهیم پرداخت. تا برنامه آینده، خدایار و نگهدارتان.
خواهی تو اگر ای دل از وسوسه برخیزی، با ذکر خداوندی باید که بیامیزی. برخیز و تلاوت کن، غافل مشو از معنا، ای قطره تکاپو کن تا پر شوی از دریا. قد من علینا المنن.
شبتون بخیر باشه. برنامه کارگاه ترجمه رو شنیدید. امیدوارم که مورد استفاده و پسند شما واقع شده باشه. پایان بخش تلاوت ها و برنامه های شبکه رادیویی قرآن، تلاوتی با صدای شیخ انور شحات انور آیات 22 تا 36 از سوره مبارکه مریم سلام الله علیها، سوره مبارکه زها و انشراح و آیات 1 تا 5 از سوره مبارکه علق، مدت این تلاوت 25 دقیقه است. خیلی متشکرم از اینکه ما رو همراهی کردید با تلاوت ها و برنامه های رادیو قرآن در نوبت دوم. امیدوارم که حاصل تلاش ما و همکارانمون تونسته باشه رضایت خاطر شما خوبان و همراهان شنونده رو فراهم کرده باشه، و اگر نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای دارید از طریق پل‌های ارتباطی شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با همکارانمون